صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم.
نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
اگه اهل دنبال کردن خبرهای حوزه زنان باشید حتما این خبر رو شنیدید. اگر هم اهلش نیستید که الان بهتون میگم که چه خبر شده. هفته گذشته اعلام شد که 11 تا فعال حقوق زنان در گیلان به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند و یک فعال زن در سنندج به 21 سال زندان محکوم شده. یعنی 12 تا فعال حقوق زنان قراره در مجموع بیش از 80 سال از زندگیشون رو پشت میله‌های زندان بگذرونن. چرا؟ سوال خوبیه. بیاین به تک تک احکام نگاه کنیم. بالاترین حکم رو در بین بچه های گیلان زهره دادرس گرفته، 9 سال و 6 ماه حبس. به اتهام تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی 6 سال و 1 روز و به اتهام اجتماع و تبانی 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری. فروغ سمینیا، سارا جهانی، یاسمین هشتری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان و زهرا دادرس هم هر کدومشون به 6 سال و 3 ماه و 17 روز حبس محکوم شدن که از این 6 سال و 3 ماه و 17 روز حبس، 3 سال و 6 ماه و 1 روزش به اتهام اجتماع و تبانیه و 2 سال و 7 ماه و 16 روزش به اتهام عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی. جلوه جواهری و هومن طاهری هم به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در سنندج هم ژینا مدرس گرجی، فعال شناخته شده جنبش زنان، به 21 سال حبس محکوم شده که 10 سال از اون قابل اجراست و البته این دوره حبس رو باید در تبعید در زندان همدان بگذرونه. اتهام اون رو هم عیناً براتون میخونم. تأسیس انجمن ژیوانا با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی، شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختارشکنانه و سیاه نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی. درسته، باور کردنش سخته که این آدم ها فقط به خاطر اینکه از حقوق زنان دفاع می کنن باید سالها زندان رو تحمل کنن. اما اونها نه اولین اند و نه آخرین زنانی اند که به اتهام فعالیت برای برابری حقوق زنان و آگاه کردن زنها به زندانهای جمهوری اسلامی رفتن.
8 مارس اسفند 96 ساعت 11 ظهر روبروی وزارت کار که ما زنها قرار بود در رابطه با دستمزدهای نابرابر زنها اعتراض کنیم، بگم 10 دقیقه بعد از تجمع که تعداد افراد شرکت کننده کم هم نبود، به همراه تعداد دیگری از زنها بازداشت شدم.
بنفشه جمالی زن فمینیستی که حالا ساکن کانادا است اما طعم بازداشت و زندان رو به دلیل فعالیت‌های برابری خواهانش چشیده.
خیلی به شکل بدی بازداشت شدیم، یعنی خیلی از بچه‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. من خودم همینطور مثلا پرتم کردن داخل ون، بسیار توهین‌آمیز و منتقل کردن به وزرا و بازجویی داشتیم و تا 11-12 شب که نهایتاً تحکیم اتهام شدیم، از اون 100 نفری که بازداشت شده بودیم فکر کنم 14 نفر رو نگه داشتن، یه سری آقا هم بین اون بودن و بعد یک شب توی وزرا موندیم و هممون رو به هم دیگه دستبند زدن، منتقلمون کردن به اداره اطلاعات ایشا بود، اونجا یه سری همون بازجویی شدیم و نهایتاً باز یه تعداد رو منتقل شدیم به زندان قزچرد.
بنفشه این تجربه رو متفاوت از همه تجربیاتش میدونه.
خیلی میگفتیم، میخندیدیم، همدیگر رو مثلا حمایت میکردیم، بچه ها قضا میگرفتن، مثلا خانواده ها که بیرون بودن بین همدیگه پخش میکردیم. خیلی خیلی اتحاد و همدلی. اتفاقا بازداشت های دست جمعی یه شجاعتی به آدم ها میده که مثلا همرزمات، دوستات باهات هستن و شما با هم دیگه هستید. به خاطر همین من حتی من متوجهم که زندان قرچک هم داشت منتقل میشون تو ون، هممون خود دستن داشتیم و فلان و اینا، ولی شعر میخوندیم دست جمعی و حالا اون مامورای زنی که با هم بودن این گفتن که ساکت شید و اینا، ولی ما جوانه میزنم و اینا رو میخوندیم و
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم، جهان دیگری بسازیم از بر.
واقعیت اینجاست که نمیدونیم تعداد دقیق زنانی که در 45 سال اخیر بازداشت شدن، مشخصاتشون ثبت شده، به دستاشون دستبند زدن و به دلیل عقایدشون راهی زندان شدن چند نفر بوده. حتی به دست آوردن آمار از تعداد زنانی که در حال حاضر در زندان‌های جمهوری اسلامی در حال تحمل احکامشون هستن هم تقریباً کار غیر ممکنیه. خبرگزاری هرانا 8 مارس امسال لیستی از 113 تا زن زندانی عقیدتی رو منتشر کرد که البته تایید یا ردش برای من ممکن نیست، اما میتونه فقط تصویری بده از تعداد زنانی که این روزها رو در زندان سپری میکنن، زنانی که چهره‌های جهانی هم در بینشون حضور دارن. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح در سال 2023 میلادی.
تماس از زندان ابی میباشن.
مردم آگاه ایران، من نرگس محمدی هستم و صدای من رو از بند زنان زندان ابین میشنوید. گرچه 5 ماهی هست که تلفن من قطعه و من از طریق تلفن سپیده قلیان همبندیم دارم این ویس رو میدم. من از تمام شما، از همه اصناف، اقشار، روشنفکران، کارگران، معلمان، دانشجویان و هنرمندان، چه در داخل و چه خارج کشور، میخوام که علیه این جنگ تمام عیار، علیه تعرض، علیه تجاوز و ضرب و شتم زنان یکسره فریاد بشیم. مردم عزیز ایران، من از جهان و جهانیان میخوام که این جنگ وحشیانه بی امان رو که جلوه‌ای بدهیبت و مشمئز کننده از آپارتاید جنسیتی هست رو متوقف کنیم.
خب ببینیم که نرگس محمدی از داخل زندان داره پیام میده و از زنان میخواد که علیه خشونتی به اونها روا داشته میشه ساکت نباشن. خب بیاین یه بار دیگه با همون چیزی که رخ داده دقیقا نگاه کنیم. جمهوری اسلامی یه سری قانون داره که زنان به اون اعتراض دارن. این زنها دور هم جمع میشن، در مورد قوانینی که ناعادلانه میدونن با همدیگه و با بقیه زنان حرف میزنن تا با آگاه کردن همه زنان بتونن تغییری در قوانین ایجاد کنن. کمپین 1 میلیون امضا یادتونه یکی از این نمونه های آگاهی رسانی بود. یا مثلا صحبت کردن در مورد حجاب، اینکه حجاب یک امر اختیاریه یا یه امر اجباری. نمیخوایم الان وارد اون موضوع بشیم، فقط میخوام بهتون بگم که مثلا در این جمع های زنانه در مورد چه مواردی صحبت میشه. اما جمهوری اسلامی نمیخواد تن به تغییر قوانین مردسالارانش بده. این زنان رو بازداشت میکنه، در دادگاهی که متهمان اون رو ناعادلانه میدونن محاکمه میکنه و میخواد که اونها رو به زندان بفرسته. از یه طرف تعداد زیادی بیانیه و نامه در نقاط مختلف جهان منتشر میشه که این اقدام جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن. از طرف دیگه زنانی که در زندان هستن میخوان که بقیه زنان روایت های خشونتی که به دست جمهوری اسلامی علیهشون اعمال شده رو منتشر کنن. خب به نقطه حساس امروز رسیدیم. حالا ما 11 تا زن داریم که قراره در مجموع 60 سال زندان رو تحمل کنن. فکر میکنین اونا ترسیدن؟ ساکت شدن؟ خب اشتباه میکنین. تک تک این زنان روایت خشونت زمان بازداشتشون و حتی تجربه های قبلشون رو منتشر کردن. روایت برخی از بازداشت شدگان رو همکارانم بازخونی کردن.
من فروغ سمینیا هستم. نیروهای امنیتی موقع بازداشتم در خونه رو شکستن و کتکم زدن طوری که دستم زخمی شد. توی اداره اطلاعات برای تهدید من صحنه اعدام نمایشی اجرا کردن و موقع بازجویی تهدید کردن که شلاقم میزنن. بازجو بارها به هم فحشای رکیک جنسی داد. بعد 6 روز اجازه دادن که با خانواده‌ام تماس بگیرم. روز 20 بازداشت هنوز انفرادی بودم و حالم اونقدر بد شد که بردنم بیمارستان پورسینای رشت، اما چند ساعت بعد دوباره برم گردوندن به سلول. بالاخره بعد از 50 روز حبس از زندان لاکان رشت به قید وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شدم.
فروغ سمینیا در دادگاه بدوی به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد.
من متین یزدانی هستم. موقع بازداشت و تفتیش خونم مادرم دچار حمله پنیک شد، اما اجازه رسیدگی به وضعیت وخیمش رو ندادن. در تمام مدت بازجویی در اداره اطلاعات بارها مورد توهین، تهدید جسمی و جنسی قرار گرفتم. تهدید کردن که میفرستنم بیمارستان اعصاب و روان، تهدید کردن که شلاقم میزنن. توی بازجویی ها بارها در مورد مادرم که بیمار بود حرف زدن، میدونستن که نگرانشم. بر اثر فریادهای بازجو گوش چپم شنواییش رو از دست داد، اما با وجود تایید پزشک زندان نذاشتن تا از خدمات درمانی استفاده کنم. بعد از 32 روز با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان لاکان رشت آزاد شدم.
متین یزدانی، دانش آموخته جامعه شناسی، معلم، عکاس و فعال حقوق زنان و کودکان در رشت، در دادگاه بدوی به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد که این حکم هم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد.
من نگین رضایی هستم. موقع بازداشت به دلیل خشونت ماموران پام زخمی شد. توی بازجویی ها با تخته و تحقیر تهدید به اجرای حکم اعدام و شلاق شدم. به دنبال اتهام های واهی و همچنین انتقال اخبار ساختگی درباره وضعیت سلامتی خانواده‌ام مورد شکنجه روانی قرار گرفتم. من گیاهخوارم و خب وقتی غذای گوشتی بهم میدادن من نمیتونستم بخورم و این موضوع براشون هیچ اهمیتی نداشت. یه جوری مجبور بودم که احتساب غذا کنم. بعد از 9 روز با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان لاکان رشت آزاد شدم.
نگین رضایی، روانشناس، به اتهام اجتماع و تبانی در دادگاه بدوی به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. این حکم هم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. و میرسیم به روایت زهره دادرس که من اون رو براتون روایت میکنم. من فاطمه زهره دادرس در کوچه محل خانمان بازداشت شدم. پیش از دستگیری هیچ تماس یا احضاریه‌ای نداشتم که در صورت عدم حضور حکم جلب من صادر شود. در هنگام دستگیری نیز حکمی برای بازداشت و یا تفتیش خانه به من نشان داده نشد. پس از بازداشت نیروهای امنیتی لباس شخصی کلید خانه را بدون اجازه از کیفم برداشتند و من از پشت شیشه ماشین دیدم که ماموران مرد بدون زدن زنگ در و با کلید من وارد خانه ایمان شدند که باعث ترسیدن مادر مسن و برادرزاده 6 ساله‌ام شد. مادر من فردی مذهبی و مقید به حجاب است و حضور ناگهانی چندین مرد در خانه فشار زیادی به وی وارد کرد. من که از داخل ماشین درخواست می‌کردم که همراه آنان به داخل خانه بروم، با شوکر تهدید شدم. بیش از 7 روز در انفرادی اطلاعات بودم و فرصتی برای هواخوری نداشتم. تمام مراحل بازجویی با چشم من در حضور چندین بازجوی مرد بدون حضور مأمور زن در زمانی طولانی انجام می شد و تنها در هنگام حضور شبانه بازپرس پرونده در اداره اطلاعات چشم من از روی چشمانم برداشته شد. تا 20 روز از ملاقات با پدر و مادر خود محروم بودم و ممنوعیت تماس من تا روز آخر بازداشت در زندان لاکان باقی ماند. 17 روز پس از پایان زمان قرار بازداشت و 5 روز بعد از ابلاغ قرار وثیقه آزاد شدم.
گر ز ما نیستی شکرانم مباش، زار به سینه خاک را خون مکن، چوب تو بر سر مزن، تیر را بر تن و سیرت بشر مزن، گر تو فنگت بگیری به سویم، دو دستت بگیرد گلویم، نفرین کنم تو را عاشق شوی، نفرین کنم تو را خالق شوی.
همه این جزئیات از روند بازداشت و بازجویی خلاف قوانین دادرسی کشور در حالی منتشر شده که احتمالاً بازداشت این زنان با هدف ترسوندن اونها صورت گرفته، ترسی که حالا در روایت هیچ کدومشون دیده نمیشه. از بنفشه جمالی میپرسم که این همه شجاعت از کجا اومده؟
فروخ صمیمی موقعی که بازداشت شده بود، تو دوران بازجوییش، بازجو وقتی که با فروخ داشته صحبت میکرده یه جای عصبانی میشه، مش میکوبه روی میز و میگه من از فمینیستا متنفرم. در طول تاریخ جنبش های زنان افرادی بودن که با شجاعت تمام مبارزه کردن، هزینه دادن و به اون برابری که حالا توی کشورهای مختلف، جوامع مختلف میبینیم دست پیدا کردن. در مورد ایران هم همینطور هستش. یعنی شما چه تاریخچه جنبش زنان ایران رو ببینید، این ادامه داشته. یعنی شما میبینید علی رغم سرکوب ها بازداشت ها دفعه اول نیستش در 40 سال گذشته و حالا قبلش هم میبینیم که زنان مدام سرکوب شدن بازداشت شدن، ولی اون اصول فمینیستی و باور به رسیدن به برابری و اون اصولی که این فعالین دارن باعث میشه که اونها در حقیقت بر سر مواضع خودشون وایستن شجاعانه و اینطور روایتگری کنن. میگم روایتگری که همیشه فمینیست ها به بقیه زنا میگفتن که در رابطه با خشونت هایی که میبینید صحبت کنید، صداتون رو بلند کنید، و اینها دارن انجام میدن.
خب حالا فکر میکنید که آیا زندان رفتن و سالها پشت درهای بسته موندن ممکنه تغییری در اهداف و شیوه زندگی این فعالان زن ایجاد کنه؟ به نظر میرسه پاسخش منفی باشه. اونطور که بنفشه جمالی میگه، زندان رفتن واسطه ارتباط این زنان با کسانی که حقوقشون به صراحت در جامعه و قوانین نقض شده رو بر میداره و اونها به طور مستقیم در ارتباط با همدیگه قرار میگیرن.
شما دقیقا به عنوان مثلا کسی که فعال زنان هستی دفعه مواجه میشی با آدمایی که همیشه دوست داشتی باشون کار کنی، بهشون دسترسی داشته باشی و اونجا خب بهشون دسترسی پیدا میکرد. زنایی هستن که تحت خشونت هستن، زنایی که صدایی ندارن، مثلا خیلی یا بودن که به خاطر بحث مالی زندان بودن، دختری بود که به خاطر که ناپدریش بهش تعرض کرده بود ناپدریش رو کشته بود، تاش مثلا یکی خانومی بود که به خاطر جهاز دخترش پول گرفته بود و زندان بود، کسی بود که مثلا به خاطر شوهرش چک امضا کرده. یعنی زنایی که مثلا میدونستن هیچ کس قرار نیست حتی صداشون رو بشنوه و خب وقتی تو مواجه میشدی باهاشون میگفتی واو ببین تو این زندانا چه خبر هستش و تو هیچ وقت و هیچ وقت نمیشنوی و چه خبری ازشون منتقل نمیشه به بیرون. وقتی که فعالین منتقل میشن به زندانهای مختلف دفعه میبینی که کلی روایت از داخل زندان بیرون میاد از چیزایی که شاید هیچ وقت و هیچ وقت قرار نبوده منتشر بشن، ولی خب همیشه فکر و ذکرت میمونه دیگه. یه جایی تصویر اون زنایی که موقع که ما داشتیم آزاد میشدیم خودشون مثلا 10 سال زندان داشتند و اینا روی مثلا قابلمه میزدن برای ما میخوندن، همیشه اون توی ذهنت میمون که ببین مثلا این آدما برای رفتن تو خوشحالی میکنن، ولی این زنا میدونی که حتی ممکنه همین امروز همچنان زندان باشن و قرارم نباشه هیچ وقت آزاد بشن.
این پادکست صدای دیگر هم به پایان رسید. حتما میدونید که صدای دیگر رو میتونید بر روی همه پادگیرها مثل اپل پادکست و کاست باکس مشترک بشید و بشنوید. روی صفحه پادکست در وبسایت رادیو فردا هم امکان مشترک شدن و شنیدن وجود داره. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، رو سری تو در بیار موها تو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن.